یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو خدمت شما میگم. اگر بخواید یک ویژگی از رزمندگان رو در زندگیتون استفاده بکنید، اون ویژگی چی هست؟ 30955 رو فراموش نکنید. ما هر روز دو برنده خواهیم داشت که انشالله جوایز نفیسی خدمتون تقدیم میکنیم و اگر برنده شدید میتونید مراجعه بکنید به کانال رادیو تبیین در پیام رسانه بله و اطلاع پیدا بکنید اینکه اسمتون اونجا درج شده یا نه. ساعت 7:30 اسامی برندگان روز قبل برای شما نشون داده خواهد شد. خب بریم سراغ پیامک شما شنوندگان ارجمند. خیلی ممنونم خانم گوهر کرمی از کرمانشاه که برای ما پیامک ارسال کردید. نوشتن از جان گذشتگی که باور نکردنی است. و آقای علی اصغر ویسی یا ویسی فکر میکنم از کرمانشاه نوشتن که ایثار و گذشت. آقا هادی هم همراه ما هستند. 901-728-20 نوشتن که الهی که به برکت خون شهدا اسرائیل نفسهای آخرش رو میکشه. و 913-44-29 نوشتن 5 ویژگی یک رزمنده: خدایی بودن، صبور بودن، عزم قوی داشتن، ضعف نداشتن و کرنش در مقابل دشمن نکردن. بله آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان سرسبز رشت این پیامک را ارسال کردن که درود فراوان و بهترین ها. گذشت و فداکاری مثال زدنی و خیلی خصوصیات انسانی دیگر، روحشون شاد و در آرامش الهی انشاءالله. سپاسگزارم. ۹۱۳-0299-92 همراه ما هستند و 905-45-25 هم از شهر قدس پیامک ارسال کردند. خیلی ممنونم از 905. بله تکراری شمارشون، فقط نوشتن که من هم خودم رو سرباز امام زمان میدونم. از شما خواسته بودیم که درباره برنامه امروز ایران دخت هم نظر بدید. آقای حبیب الله یعقوبی از گیلان برای ما یک پیامک بالا بلند فرستادن. من خیلی مختصر بگم. نوشتن که صرف نظر از تهاجم فرهنگی غرب در خصوص خانواده‌های ایرانی، موضوع عدم ازدواج، عدم فرزندآوری و رواج زندگی مشترک، اقتصاد خانواده‌ها، بی‌عملی دولت‌ها با توجه به دستورات رهبری، پرسیدن که چرا مسئولین برای ازدواج و تسهیل ازدواج کاری نمی‌کنند؟ مگر قبل از انقلاب مردم می‌گفتن که ازدواج کنی یا فرزند بیارید؟ قبل از انقلاب حتی فرزندآوری رو تحت برنامه‌های تنظیم خانواده محدود کرده بودن. ما چرا نمیخواییم بپذیریم که دولت‌ها هم مقصر هستند در این مورد؟ ممنونم از شما. بله 913-723-54 هم نوشتن که از جانگذشتگی و خودسازی که داشتن رزمندگان اسلام بهترین ویژگی اونهاست. آقا محمد هم برامون نوشتن که ایثار و گذشت. دوستان همچنان فرصت دارید به این پرسش سوال پیامکی امروز پاسخ بدید که اگر بخواید یک ویژگی از رزمندگان در زندگیتون داشته باشید و استفاده بکنید ازش، اون چیه؟ 30955. ۹۱۳۱۲۰ خیلی زیبا نوشتن: مطیع امر رهبری بودن و از خودگذشتگی و فدای میهن و انقلاب شدن. ۹۳۹۵۰۲ هم نوشتن که سلام بر شما، موفق باشید، خیلی ممنونم از این دعای خیرتون. و 936-33-07 هم گفتن که کسانی بودن رزمندگان که تا پای جان برای انقلاب ایثار کردن، از خانه، از مال و از فرزند و جانشان گذشتن تا درخت انقلاب پرثمر بماند. شهیدان از می توحید مستند، شهیدان سرخوش از جام الستند، نمردند و نمی میرند هرگز، شهیدان زنده جاوید هستند. گرامی می داریم یاد و خاطره همه ایثارگران و جان برکفانی که در 8 سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند، یاد و خاطره رشادت ها و شجاعت های دلیر مردان این سرزمین گرامی باد. همراه شما هستیم از ایران دخت رادیو تبیین. دوستان شنونده، یک بار دیگه عرض میکنم 30955 سامانه پیامکی ما هست. میتونید پاسخ سوال برنامه، سوال مسابقه ما رو در واقع بفرمایید و اظهار نظر بکنید. منتظر پیامک شما هستیم. اما آنچه که مهم هست، امروز هم سعی کردیم در این برنامه بهش بپردازیم، اینه که در طی چند دهه اخیر اکثر کشورهای جهان در واقع دیگه جوان نیستن، یعنی یک روند کاهشی رو ما میبینیم با در واقع تولد فرزند و باروری مواجه شدن. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا در کشورهایی که زندگی میکنن این کاهش باروری رو دارن. حالا این جوامع عمدتا شامل جوامع غربی هستند که در واقع در یک بازه زمانی 100 ساله این رو تجربه کردن و فرصت مناسبیه برای اینکه در واقع مدیریت داشته باشن، اگرچه که تو این بازه زمانی هم تا امروز روز به توفیق خاصی دست پیدا نکردن و به هر حال برای حل باروری به نتیجه مطلوبی نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران، یعنی کشور عزیز ما، هم روند کاهشی باروری رو تقریبا از اواسط، یا به طور حال مشخص بگیم از اواخر دهه 60 شروع کرده، و با این تفاوت که حالا طی مدت بسیار کوتاهی با کاهش شدید میزانهای باروری هم مواجه شده که این حرکت نزولی تا الان هم ادامه داره. و بخوایم بگیم حالا به معنای دیگه، فرصت کافی برای حل این بحران بسیار کمتر از سایر جوامع دیگه در اختیار داشته. یعنی اگر بخوایم یک مقایسه بکنیم، در واقع میتونیم بگیم حالا رو به رشد هستیم. رهبر فرزانه کشورمون هم بارها در واقع به این مطلب تاکید داشتن و میتونیم بگیم که نخستین مقام رسمی کشور بودن که نسبت به روند کاهش باروری و عواقب اون هشدارهای متعددی رو دادن. اون هم از اواخر دهه 80 بود و ابتدای دهه 90. برای مسئولین، برای جامعه بارها گفتن. به هر حال از توصیه های مهم رهبر انقلاب اسلامی نباید دریغ بکنیم. از جمله در نخست این دیداری که با هیئت دولت 14 داشتن، توجه دادن به مسئله جمعیت و اقدام برای جلوگیری از مسئله پیری زود هنگام. این خیلی مهم است. ایشون خطاب به دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت هم فرمودن که یک نکته هم مسئله مهم جمعیت و مسئله پیری زود هنگام کشور است که خیلی مهم است. انشالله که شاهد تلاش بیشتر باشیم و امیدواریم که ما هم در رسانه ملی به ویژه رادیو تبیین که اساس کار ما هست، بتونیم در این خصوص بیشتر تلاش بکنیم.
با ایران دوخت روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز همراه باشید. ایران دوخت.
ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران ایران تمام باور، ایران نبینمت پر.
پاینده باشی ایران عزیزم. دوستان شنونده، شما که همراه برنامه ایران دخت هستید و اگر روزهای گذشته هم این همراهی رو داشتید، میدونید که ما در بخشی از برنامه به معرفی که از بانوان موفق کارآفرین میپردازیم. امروز افتخار نصیب من شده که گفتگو بکنم با سکاخانم فاطمه نورالحسینی و حضور شما سلام میکنم. سکاخانم نورالحسینی، خیلی خیلی خوش آمدید.
با سلام و روز بخیر خدمت شما بزرگواران که این وقت در اختیار من قرار دادین، و سلام و صبح بخیر میگم به تمام هموطنان ایران زمین.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. از مشهد مقدس هستید خانم نورالحسینی عزیز؟
بله، در خدمت هستم.
سلامت باشین. و تخصص شما در واقع طب سنتی، درسته؟ طب اسلامی یا طب سنتی؟
من دبیر زبان بازنشسته هستم و چون علاقه زیادی که به طب سنتی داشتم و گهگاهی قبلا خودم سعی میکردم برای خیلی از بیماری از داروهای گیاهی استفاده کنم و با این کار آشنا شدم و خیلی خوشحال هستم که تو این کار هستم.
یعنی بعد از بازنشستگی خانم نورالحسینی یک کار جدید رو آغاز کردی؟
یک کار جدید خیلی خیلی یعنی یه دنیای بزرگی برای من باز شد و یعنی هر چی بگم کم گفتم. دنیای اطلاعات
چطوری شروع کردی؟ یه توضیح برام بفرمایید.
من تقریبا 15 ماه که تو این کار هستم و در این 15 ماه نتایج خیلی خیلی زیادی
یعنی اول آموزش دیدید، یاد گرفتید و بعد کارتون رو توسعه دادید.
بله آموزش دیدیم از طریق خب من همونطور که داشتم نگاه میکنم از طریق دیوار با یکی از مربیان آشنا شدم و دعوت به این کار شدم و از اونجا به بعد دیگه خیلی یعنی مثلا هم آموزش ها رو میبینیم و هم این که میتونیم ویزیت کنیم، هم میتونیم محصولات درمانی رو در اختیار دیگران قرار بدیم.
دقیقا سوالم همینه، چطور میشه تو حوزه طب سنتی کارآفرین شد؟
ببینید اینجا به این طریقه که بعد از اینکه آموزش ها میدن به مزاج، یعنی اول که فرد رو دعوت به کار میکنیم حالت این که اون سطوح اولینه که مزاجش رو فرد بشناسه، بتونه با مزاجهای مختلف آشنا بشه و بعد از این که این سطوح رو یاد گیره به سطح بالاتر میره، باز در واقع میگیم جزء گروه منتخبین شده و اینجا زبانشناسی رو یاد میگیره و زبانشناسی خب به صورت کامل زبانشناسی سونوگرافی کامل بدن هست. کل بدن با یک سونوگرافی میتونی مثلا شما تمام بیماره بدون که کسی چیزی بگه از بیمارش بگه میتونی تمام تشخیص بدی و بعد از اون میتونه بنا به میل خودش مثلا چهره شناسی رو یاد بگیره و باز همون کاربرد زبانشناسی داره یاد کف دست بیماری رو تشخیص بده.
بله و خب برای شما درآمدزایی هم داره یا نه صرفا یه علاقه شخصی بوده رفتید دنبالش؟
بله هر دوش در کنار هم از علاقه هست. میگم دنیای از اطلاعات هست، یعنی این که وقتی میگن ثروت فقط در این نیست که حتما پول باشه، ولی خب خیلی اطلاعات کسب میکنه و خیلی راحت میتونه اطلاعات در اختیار دیگران قرار بده. ما کسایی داریم اینجا خب تعداد زیادی هست، من بگم حالا یه تبلیغات دارم یا اینکه کلامی صحبت میکنم یا تو گروه هم میذارم تو اینستا میذارم، خیلی کسا مراجعه میکنن و تعدادی هم ماندگار میشن چون خب به هر حال شغل پرزحمتی هستش ولی افرادی که اینجا میان خب برای تمام سنین هست، بدون داشتن مدرک تحصیلی، بدون داشتن مثلا اینکه مثلا خانم باشه یا آقا باشه فرقی نمیکنه، سابقه کاری نمیخواد، برای همه اقشار جامعه هستش. فقط چیزی که اینجا خیلی خیلی مهمه پشتکار، یعنی در واقع من میتونم به نوبه خودم بگم کسانی که در این کار وارد میشن جزء 3% افراد موفق جامعه هستن.
بله خیلی هم خوب. حالا امروز موضوع برنامه ما در واقع فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت هست و فکر میکنم بخشی از مراجعینی که شما هم باشون در ارتباط هستید برای همین مشکل میان. آیا اینطور هست و راهکار مناسبی فکر میکنید در طب سنتی براش وجود داره؟
بله اینجا اساتیدی هستن که خیلی خوب مجرب هستن و خب دست توی بالاتر هستن و همیشه میگن تمام بیماری ها اینجا درمان داره مگر بیماری مادرزادی و اینکه کسانی که دیگه مثلا به یه مرحله رسیدن دیگه حالا همه مرحله رو طی کردن و در یه حدی که دیگه مثلا فرض کن سرطانشون به اوج رسیده مثلا باید دیگه عمل جراحی انجام بدن، برای اونا شاید خیلی نشه کار کرد ولی مثلا ما داریم کسایی که ما اصلا 4-5 تو که خودم دیدم توی گروه ها دیدم که ایشون بچه دار شدن و مطالبی بوده که مثلا شاید ببخشین سردی رحم مادر بوده که نطفه نمیتونستی یا مثلا ببخشین داغی خیلی زیاده در محیط رحم یا مثلا سردی خیلی زیاده محیط رحم باعث میشه که نتونه اون نطفه رو نگه داره.
یه کلا در مجموع برای چنین مشکلات خاص درمان هست و میتونن
درمان هست، فقط باید افراد رو حوصله کنم. مثلا ممکن یه مقدار زمان برتر باشه، ما که اونجا متکن نمیدیم که موقت خوب بشن، خب اینجا ریشه ای عمل میشه. مثلا خیلی از چیزا مثلا برای همین اضافه وزن خیلی ها میرن یا ورزش میکنن یا کاره انجام میدن مثلا داروها استفاده میکنن اینا، باز دوباره به تدریج برمیگه چون ریشه ای نمیدن. مثلا شاید نفر بلغم بدنش زیاد باشه، ما باید اونو به تعادل برسونیم، نه اینکه فقط مثلا موقت وزنش کم بشه و باز برگرده سر
جاش.
همه چیز اینجا ریشه ایه.
بله خیلی ممنونم. شما مادر هستید خودتون دیگه، درسته؟
بله من
چند فرزند دارید خانم نورالحسینی عزیز؟
من 3 پسر دارم.
بله
برها بزرگ هستن، یکیشون پشت کنکوره و دوتاشون هم که دانشجو، یکی دانشجو و یکی هم دبیره مدرسه.
خب اشاره که به سلامتی، خدا نگه داره براتون عزیزانتون رو. ممنونم سرکا خانم فاطمه نورالحسینی از مشهد مقدس به عنوان بانوی کارآفرین در رشته طب سنتی با شما آشنا شدیم.
اگر دوست دارین که من سلام میتونین که من شماره تلفن رو بگم،
حالا میتونین به همکارمون بگیم. بله
بله,
بله.
بله.
سپاسگزارم، روزتون خوش و خدا نگهدار.
متشکرم از وقتی که گذاشتین.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان ارجمند. فرصتمون کم هست، شاید فقط بتونم دو تا پیامک رو بخونم. 905-45-24 نوشتن که گذشت از جان گذشتگی فداکاری سلاحه زندگی من هست، خیلی ممنونم. و 911-11-80 هم نوشتن که گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو، رزمندگان آنچه در توان داشتن بیمنت برای حفظ ایران و اسلام گذاشتند و رفتند. و آقای حبیب الله یعقوبی جانباز عزیزمون، خیلی ممنونم. باید با شما خداحافظی بکنیم و کلام پایانی من به عنوان امضای این برنامه ایران دخت، پاینده باد ایران، سرزمین یادها و خاطرها.
تمدن نوین، نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، با برنامه تمدن نوین در خدمتتون هستیم. امید که با این برنامه هم از همینک تا انتها با ما یار همراه باشید. بر جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی عزیز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خواهش میکنم جناب آقای تابان عزیز، منم عرض سلام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالیم که مثل سابق در خدمت عزیزان هستیم. امیدواریم که گفتگوی ما راجع به بحث گفتگو در خانواده انشاءالله به یک جنبندی خوب برسه.
انشاءالله. آقای دکتر مثل همیشه در ابتدای برنامه بریم گزارش آقای علیرضا نوری همکار خوب و کاربلدمون رو بشنویم. برگردیم
در خدمت شما.
سلام و درود بر شما همراهان و شنوندگان گرانقدری که برنامه تمدن نوین رو برای شنیدن انتخاب کردید. عرض سلام و ادب هم دارم به همکار خوبم جناب تابان، گوینده محترم برنامه، و جناب زارعی، کارشناس برنامه، که در خدمتشون هستیم. بخش گزارش رو قرار در ابتدای برنامه تقدیمتون بکنیم. موضوع الزامات و ابزار مناسب برای گفتگو و تعامل میان خانواده مورد بحث و بررسی قرار داره، و در این خصوص هم میخوایم در خدمت شنوند عزیزی باشیم که فرصتی رو در اختیار گذاشتن در این باره به ما توضیحاتی رو ارائه میکنن. نقطه نظراتشون رو خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
بفرمایید که مهمترین الزاماتی که بایستی در گفتگو میان اعضای خانواده و تعامل بین اعضای خانواده در نظر گرفته بشه از نظر شما چی؟
بنده قائل به گفتگو بین اعضای خانواده هستم، اما در واقع این چون الزامات بسیاری داره نمیتونیم بگیم که الان توی این شرایط 100% باید این گفتگو صورت بگیره یا نه. یعنی میتونیم بگیم حالا در واقع الان که متاسفانه یا حالا خوشبختانه این گفتگو کمرنگ شده تو خانواده ها. حالا خوشبختانه از این جهت که خب با توجه به اینکه حالا شرایط در واقع جامعه رو بخوایم در نظر بگیریم، این وقتی گفتگو کمتر میشه دیگه حالا این تحمیل عقاید و اینها صورت نمیگیره و افراد میتونن خودشون در واقع بر اساس عقاید خودشون تصمیم گیری بکنن. ولی متاسفانه از این جهت که خب بالاخره خانواده وقتی گفتگو صورت میگیره انتقال تجربیات و اینجا محل امنی هستش، در واقع مجا محل امنیه برای تصمیم گیری، و خب اگر این گفتگو صورت بگیره خیلی میتونه اثرگذار باشه. ولی در صورتی که این در واقع درک متقابل وجود داشته باشه، احساس امنیت وجود داشته باشه که افراد بتونن به راحتی نظراتشون رو بیان کنن، مطرح بکنن، در واقع نیازمند فضای سالمه، زمانی باید وجود داشته باشه برای این گفتگو در خانواده که متاسفانه این زمانه هم خیلی کم شده برای خانواده ها. خود من به عنوان یک مادر با فرزندم گاهی وقتا در حالی که داریم استراحت میکنیم مرکنم تو اتاق خودمون تو فضای مجازی داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، تو اتاق خودش من تو اتاق خودم داریم با هم چت میکنیم صحبت میکنیم. اینه که خوبه این تعامل صورت بگیره، ولی الزاماتی داره که همونه که خدمت نرد.
این در واقع برای اینکه این گفتگو مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه در مخاطبمون که حالا یا همسر ما هست یا فرزندانمون هستن، بایستی چه نکاتی رو از نظر شما در نظر بگیریم؟
اینکه نخواهیم نظر خودمون رو تحمیل بکنیم، در تعامل با فرزندمون که بهتر اینه که بیشتر شنونده باشیم، چون رو دوست دارن که یک گوش شنوا میخوان، شنونده باشیم. و اینکه حالا در نهایت اینکه راهکاری که به نظر میاد که از ما خواستند که ما اونها رو در واقع راهنمایی باشه یا اینکه نظرمون رو مطرح بکنیم، تحمیل عقاید صورت نگیره و شخص بتونه به راحتی به عقایدش مطرح کنه، این گفتگو تعامل صورت بگیره.
بسیار ممنونم از صحبت شما، استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم از علیرضا نوری عزیز برای تهیه این گزارش. اما آقای دکتر امروز قرار هست که در ادامه بحث و گفتگومون درباره گفتگو در خانواده بپردازیم به لوازم گفتگو.
بله، ببینید اساسا پدیده‌های اجتماعی بیش از اینکه خود پدیده مهم باشد و مورد توجه قرار بگیره، من فکر میکنم که باید به پس زمینه های اون دقت کرد. پس زمینه نه، یک جاهایی به پس زمینه تعریف میکنن،
یعنی
به
معنای علل و عوامل ایجاد اون
به معنای پدیده... لایه‌های پنهانی که بخشش این چیزایی است که شما میگید. یعنی ما مثلا از گفتگو یک تا میگیم گفتگو، تا میگیم سیمرغ، تا میگیم فوتبال، تا میگیم هر چیزی که متعلق کنش انسانی است، اینجا شما نیازمند شکاف و در واقع پدیدار شدن لایه‌های پنهانید، نه خود پدیده. من مثلا اینجا یادم اومد حرف هایدگر رو، حالا بله. ایشون مثلا در باب پدیدارشناسی یک نوع نگاه خاصی داشت، معتقدم که این درسته. یعنی شما وقتی میگی فوتبال